میلیارد دلار بوده. نرخ رشد اقتصادی کشور چک در سال 2016 2.3% بوده. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 2.5% و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 37.5% و سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی 60%. رتبه اعتباری جمهوری چک در محیط اقتصادی کلان آه، که یعنی وضعیت اقتصادی استیبلی داره. همه این آمار و ارقام نشان دهنده پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر کشور چک شده است. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی ممنونم از سرکار خانم ثمری رضایی. آقای منصفایی، وقتی صحبت از توسعه کشورها میشه این الگوها خیلی میتونه کمک بکنه و به هر حال معرفی این سلسله از برنامه خودش ابتکاری است که توسط دستندرکاران برنامه ساعت سند به خصوص تهیه کننده گرامی برنامه ارائه شده و ما هر هفته با یکی از کشورها آشنا میشیم که در این برنامه هم سرکار خانم ثمری رضایی زحمت کشیدند. اما قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشیم، الان به من اطلاع دادن که جناب آقای مهندس محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خط ارتباطی ما الان هستند. سلام، شبتون بخیر آقای مهندس منصوری، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مردم در جای جای ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستانهای ساوه و زرنگیه.
خیلی ممنونم. عرض کنم که آقای مهندس منصوری، ما در استودیو هم در خدمت آقای مهندس صفایی عضو اتاق بازرگانی هستیم، البته در بخش صنعت که در ابتدا صحبت‌هایی رو با ایشون داشتیم. حالا این پرسش رو از جناب والی داریم که به نظر شما در کشور ما توسعه صنعتی رخ داده و مطلب بعدی هم مهمترین محرکه‌ای که میتونه به توسعه صنعتی کشور کمک بکنه با توجه به روز ملی صنعت چیست؟
خب نه، اون جوری که ما انتظار داریم که توسعه صنعتی باشه و مثل کشورهای صنعتی دنیا باشیم، اون اتفاق هنوز نیفتاده و به سمت اون داریم پیش میریم. ما دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که از پراکندگی صنایع جلوگیری بکنیم، مثلا مثل خودروسازی ها که شاید چند ده خودروسازی ما داریم ولی کشور مثل کره فقط یک خودروسازی دو مخصوصی به خودش داره، بقیه را واگذار به کشورهای دیگه شده. اکثر کشورهای دنیا در حد دو تا سه تا خودروسازی است. مثل ما این نیست که هر کسی از راه برسه، کوچیک باشه و توجیه اقتصادی نداشته باشه. این مهمترین موضوعی که می‌خوایم بهش برسیم این که تخصصی و مس پروداکشن به عبارتی تولید انبوه و با قیمت و هزینه کاهشی، و در درجه دوم این که ما به سمت خصوصی سازی نرفتیم و اصل 44 رو انجام ندادیم و کشورهای دولتی سخت صنعتی نمیشن، همونطوری که توی روسیه هم اتفاق افتاد و صنعتشون با اینکه یک زمانی خیلی بزرگ بود ولی داشت از بین میرفت. و ما اگه میخوایم واقعا صنعتی بشیم باید اصل 44 رو اجرایی بشه، درست هم اجرا بشه و سالم اجرا بشه، نه مثل چیزی که تا الان بوده. اون موقع است که قدم های بزرگ رو برای صنعتی شدن میتونیم برداریم.
بله.
در حال فارغ التحصیلان خوبی داریم، تعدادشون هم زیاده، شاید هم لازم باشه جوینت ونچر و یا ارتباط با شرکت های بزرگی که توی این مسیر میتونن خیلی کمک ما باشن و دشمن ما هم نیستن.
بله.
کشورهای چینی و بعضی از کشورهای اروپایی، کره ای، اینها میتونه ما رو به سمت اون صنعتی شدن در سالی که واقعا سال رونق تولید نام برده شده ما بتونیم قدم های بزرگ و مثبتی برداریم.
آقای مهندس منصوری، ما یک راهبرد توسعه صنعتی رو شروع کردیم، خب از سال 82-85 بس تا 92، و این فقط در حوزه 7 صنعت تعریف شد، در صورتی که کشور ما همطور که شما اشاره کردید یک سرزمین بزرگی است و صنایع مختلفی میتونه درآمدزا باشه برای کشور، بغیر حالا صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و غیره. در این زمینه به نظر شما چه اقداماتی ضروری است؟ چرا ما نبایستی این راهبرد صنعتی رو عملیاتی تر بکنیم و فراگیرتر بکنیم به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی؟
خیلی از کشورهای دنیا حتی تو انواع صنعتش هم تخصصی عمل میکنن، و این نیست که مثلا حتی کشوری مثل آمریکا که به هر حال تو قدرت اقتصادی الان توی دنیا اوله، ولی دنبال هر صنعتی نمیره و کشتیش خودش نمیسازه و کشتی سازی را جز تولیداتش نمیاره. مثلا کره الان یکی از پیشتازه است تو کشتی سازی. این فکر که ما همه صنایع رو بخوایم دنبال کنیم و همه چیز رو بسازیم اقتصادی نخواهد بود، و طبیعتا اونهایی که تخصصی تر و یا شرایط پتانسیلش دارن نمیتونیم رقابت بکنیم، مگر اینکه خب بخوایم گرونتر داشته باشیم. و الان شما ببینید صنعت کشتی سازی ما واقعا اصلا رقابتی نیست با کشور کره، و هنوز هم که می‌بینید خیلی از خریدها داره میده از کشورهای دیگه انجام میشه،
و سفارش هم میدیم برای خرید که صنعتگران ما میگن ما خودمون در داخل این توانایی رو داریم. اگه خاطرتون باشه چندی قبل این مشکل برای خریدها پیش اومده بود، اینا هم یکی از موانع است دیگه آقای مهندس مسئولی.
بله درست میفهمید. من اعتقادم به این که نسخه صنعتی رو به حال من خودم 30 سال توی یک سال توی صنعت بودم و با اشراف کامل عرض میکنم که خب ما چون مجبور بودیم و تحریم بودیم شاید لازم بود که صنایع رو دنبالش بریم، و کسی که یک دفعه بخواد همه صنایع رو سرمایه گذاری بکنه طبیعتا نمیتونه نفر اول تو اون صنعت یا جزء برترین ها تو اون صنعت باشه. ولی اگه مثلا مثل رشته های ورزشی میمونه، ببین خیلی از کشورهای دنیا توی یه رشته مثلا خیلی تخصص دارن یا دو رشته مثل همین کشتی که ما داریم. تو صنعت هم ما بایستی اینجوری عمل کنیم که یکی دو تا رشته را در حد چند تا کشور اول دنیا بشیم، صادرات بتونیم بکنیم.
بله.
و اون موقع است که میتونیم ارز بیاریم داخل کشور، و بعضا ممکنه حتی از دو تا تولید خوب که توی ایران تولید بکنیم همون دو تا تولید اصلا اقتصاد ما رو متحول بکنه.
بله آقای منصوری، این به شرطی است که ما یه نقشه راه داشته باشیم، نه اینکه فقط یک راهبردی رو مثلا پس از 20 سال نوشته باشیم فقط بیایم، و تازه در برخی از این صنایع هم همچنان موفقیتی نداشتیم. البته در برخی از صنایع روز دنیا، شرکت‌های دانش بنیان، بحث از کنم صنایع مختلف ما موفقیت‌هایی داشتیم، ولی اگر بخوایم یک شاخصی داشته باشیم از وضعیت صنعت کشور، آنچنان که باید و شاید نتوانستیم موفق باشیم. در این حال چون جناب آقای مهندس صفایی از اتاق بازرگانی در صنایع هستن، از ایشون میخوایم که اگر مسائلی هست در ارتباط با توسعه صنایع کشور و همچنین اینکه واقعا بایستی ما چگونه اقتصاد کشورمون در مسیر صنعتی خوب قرار بگیره، از آقای مهندس صفایی میخوام اگر پرسشی هم از شما دارن مطرح کنن. بفرمایید آقای مهندس.
خب من خدمت آقای منصوری سلام عرض میکنم. استفاده کردم از بیاناتتون در اون بخشی که فرمودن بعضی از صنایع باید شاخص بشه، این رو بنده هم اعتقاد دارم که در واقع نسبت به توانایی صنعتی کشور از پتانسیل هایی که امکان رشد و بهره‌وری بیشتری هست و ارزش آفرین هستن در واقع بهتر استفاده بشه و انرژی رو روی اون در واقع دولت بذاره. چون اگر در واقع ما بخوایم برای مثال عامیانه درست کردن یه لیوان شیر بریم چیز بکنیم، گاوم خودمون بپرورانیم، کاری نکردیم. خب شیر الان هستش، میتونیم بریم به راحتی یه لیوان در واقع خرید کنیم. این درست نیستش که ما تو همه زمینه ها خودمون رو نامبر وان بدونیم و فکر بکنیم که در واقع تو همه جا هم موفق خواهیم بود. این کاملا سیاست غلطیه و اثبات شده هست دیگه، احتیاج نیست برگردیم از نو در بعضی مواقع چرخ رو اختراع بکنیم. الان در حال حاضر به نظر من باز با یک نگرش کلانتر نسبت به همین قضیه و تایید بعضی از بخشای فرمایش جناب منصوری، برای صنعتی شدن یک کشور معمولا به چند نیاز اولیه باید پاسخ داد. یک، تنظیم درجه باز بودن اقتصاد. ببینید الان در این یک دنیا بحث نهفته است که حالا چجوری میشه این در واقع اقتصاد رو چند درجه دیگه باز کرد. خب خیلی چیزاست، خیلی موارد ممکنه که در واقع در تحت کنترل حاکمیت هم نباشه، مثل تحریم ها. خب ما نمیتونیم در این وضعیت و این شرایطی که در واقع تحت اقتصادمون تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته انتظار داشته باشیم که به یک اقتصاد باز در واقع دست بیابیم. پس برای رفع مشکل تحریم ها والا باید بشینیم قبل از اینکه در مورد صنعت صحبت کنیم فکر کنیم. پس بعضی از مسائل اصولا مربوط به سیاست های فرامرزی است، یعنی اینکه ما 100% خودمون در مسائل به اصطلاح داخلیمون نقش مدیریتی داریم، این کاملا اشتباه است. میتونیم در واقع اون رو هنرمندانه و بازیگری ارزنده در سطح بین المللی ارتقا بدیم و به جایگاه در خود شأن خودمون برسیم که تا بعد با اون ساختار بتونیم در واقع این باز شدن در واقع دریچه اقتصاد به سوی جهان در واقع مال خود بکنیم.
بله خیلی ممنونم. البته ما وقتی که به راهبر صنعتی کشور نگاه میکنم، مثلا در بخش سرامیک و کاشی ما تولیدات خیلی خوبی داشتیم، منتها باز نتوانستیم براش بازاریابی بکنیم. یعنی الان تولید انبوهی شده، من چون قبلا در یکی از برنامه‌های ساعت صنعت با این مسئول صحبت داشتم، و یا مثلا فرض کنید در بخش تایر و تیوب، خب ما اگر لاستیک کشورمون نیاز داره چرا بایستی وارد کننده باشیم؟ میتونیم این صنعت رو توسعه بدیم. یا لوازم خانگی که حالا الحمدلله مثل که یک حرکتایی داره انجام میشه که چون موضوع تحریم ها و وارد نکردن اینا خودش مهمه، اصلا خود رو هم جای خودش رو داره. اما آقای مهندس منصوری، من میخواستم شما به عنوان عضو محترم کمیسیون صنایع کشور واقعا بفرمایید که ما چه برنامه‌ای رو بایستی برای بهتر شدن وضعیت صنعت کشورمون در دستور کار قرار بدیم.
ببینید در دراز مدت اگه بخوایم کاری رو انجام بدیم، باید کسانی که برای صنعت ما تصمیم میگیرن صنعت رو بشناسن، و کسی که تکنولوژی و صنعت رو نشناسه با همه وجودش درک نکرده باشه قطعا نمیتونه تصمیم گیری کلان رو انجام بده. که ما خب الان میبینیم که مشکلمون تصمیم گیری کلانه، که الان شما 750,000 نفر در کنکور در رشته پزشکی شرکت میکنن، یه فاجعه است. از 1,000,000 نفر خب شرایطی به وجود آوردیم که نخبه های ما که اگر شما تکنولوژی رو از حتی علم پزشکی بگیرید دیگه علم پزشکی کارا نیست، ولی ما نخبه هامون یا رفتن خارج یا دارن میرن، و یا اینکه اصلا در رشته‌های بعد از اینکه درسشون تمام میشه الان خیلی کسا میشه خب لیسانس الکترونیک رتبه اول کنکور دراسری حتی دکتراشون رو گرفتن آمدن از اول شروع میکنن و رشته پزشکی دارن درس میخونن. اینا برمیگرده به سیاست‌های کلان که بها داده نشد به صنعت و شاید توجه خیلی خوبی به رشته‌های دیگه شد، و ما باید این فکر رو بکنیم که اگر ارزش قائل میشدیم برای رشته‌های فنیمون این جایگاهی که الان داریم نمی‌بود. و خیلی از مزایایی که ما داشتیم، مثلا ما تو صنعت فرش تو دنیا حرف اول رو می‌زدیم و 50% قیمت فرش برند و نام ایران بود، ولی ببینید چه سادگی داریم این صنعت رو از دست میدیم. و چه دستباف که یه هنره بالاخره، خیلی زمان‌ها از نسل به نسل از پدر و مادر به فرزندان منتقل می‌شد. ما فکر کردیم که اگه همه را بهشون تحصیلات آکادمیک و یا رشته‌های لیسانس یا مهندسی یا دکتری بدیم این شاخص پیشرفت هستش. در صورتی که یک مملکت کارگر میخواد مثل همه جای دنیا همه نوع شغل ها رو میخواد. ما الان توی سیاست های کنان، حالا من وقتی میخوام صحبت کنم، خیلی خیلی اشتباهات بزرگی داشتیم. علتش هم این بود که تصمیم گیرای ما خیلی کم بودن که نخبای صنعت و تکنولوژی باشن، و بعضا ما دیدیم که کسانی حتی تصدی وزارت رو داشتن که هیچ گونه تخصصی راجع به رشته نداشتن، و بیشتر گذشته ما سیاسی و اسم مشهور و نام مشهور باعث میشد که یک کسی بیاد وزیر بشه.
البته خب رأی اعتماد چه شما نمایندگان محترم مجلس میدید دیگه.
نه خود مجلس هم این مشکل است. ما الان مثلا توی مجلس ببینید تو تمام این 40 سال به تعداد انگشتان یک دست کسانی که تو صنعت و تکنولوژی بودن تو 40 سال 10 دوره بوده. 3000 نفر نماینده اومدن رفتن.
نه میخوام بگم دیوره. یعنی تاییدیش به عهده شماست که ببینید واقعا تخصص داره یا نداره.
نه تاییدی هم مثلا یکی رو معرفی میکنن یا دو بار کسانی معرفی میشن که اونم سیاسی گروه ها میان چپ و راست اینا میگن آقا این از گروه ما هستش و باید رأی بدید، و این نقیصه خیلی ریشه
یکه برحال پایش بوده مجلس.
این باید بگیم ما برنگ ها و نام ها و خیلی ملاک برای تصدی مدیریت نباشه.
بله آقای مهندس منصوری، آقای صفایی نکته خوبی رو اشاره کردن، زمینی که شما در حال سوا گفتن پایش بوده مجلس، البته خود دولت هم بایستی نقش داشته باشه. من خیلی از شما متشکرم. فقط این رو جمع‌بندی میکنم، ایران با داشتن منابع و ذخایر بسیار غنی میتونه نیاز صنعتی خودش و خارج از کشور رو با برنامه‌ریزی دقیق‌تری رفع بکنه. در مورد فرش هم که گفتید، مگه مثلا گردش مالی فرش چقدر؟ الان 5 میلیارد هم باشه، ما الان بایستی تو اقتصادایی بریم، تو صنایع بریم سرمایه گذاری کنیم.
نه اونی که پتانسیل داشتیم از دست دادیم.
بله بحثتون این بود. بله
بله اون چیزی که متخصصمون اسم و برندش مال ما بود از دست دادیم.
بله
و الان مهمترین تخصصی که ما داریم صنعت برق. من فکر نمی‌کنم که هیچ صنعتی بنازه صنعت برق ما، که ما از 6000 مگاوات اول انقلاب رسیدیم به 70000 مگاوات، و برق مجانی الان ما داریم تولید می‌کنیم که تقریبا کیلوواتی نیم سنت برای صنعتمون میدیم. همه دنیا عاشق اینن که بیان این برق مجانی رو استفاده کنن.
بله
و ما اگر جوینت ونچر می‌شدیم و یا می‌ذاشتن که بشیم، مافیا واقعا من تجربهش دارم که نذاشتن، و خیلی شرکت کره‌ای چینی میامونن با هم. چون ببین ما برق تو ایران تقریبا رایگانه برای صنعتمون.
خب البته باید حمایت بشن. ببینید صنعتگران ما نیاز به حمایت دارن آقای منصوری عزیز.
حمایت ببینید توی جای دیگه باید بشه. باید اجازه بدیم که اینها جوینت وینچر بشن، اجازه بدیم که کیفیت ببرن بالا، و فکر نکنیم همه صنعت تو آمریکا از 100% 90% تولیدایی که یا شرکتایی که تأسیس میشه 90% نابود میشن. ولی حتما فکر نباید بکنیم که 100% کارخونه‌ای که یا اشتغال زایی که انجام میشه بمونه.
بله.
وقتی که طرف بلد نیست یا یکی دیگه دشمنی رو مثلا پیدا میکنه میاد سرش یک پت میگیزه، خب این مشخصه که موفق نمیشه. خب بله. ما انتظار اومدیم باشه که بیایم جوینت وینچر بشیم، برقمون رایگانه، کارگرمون رایگانه. ما کارگر 100 دلاری الان کجای دنیا داریم که 100 دلار حقوقش باشه؟
بله خب خیلی متشکرم.
مدیریت خوب باشه
انشاءالله.
چینی که الان به رفاه رسیده و حقوقش به 1000 دلار رسیده، حتی کسی دیگه تو چین نمیره سرمایه گذاری کنه. ما فضا رو باید آماده بکنیم که
بله
ایران
آقای
سرمایه گذاری خوب انجام.
ممنون آقای مهندس منصوری عزیز. به هر حال سهم ما از تجارت جهانی بدون نفت باید باشه، این رو باید دنبال بکنیم. اون برنامه‌ای رو که نوشتیم برای افق 1404 اونا رو دنبال بکنیم. جدی برنامه‌های توسعه‌مون رو نوشتیم. حمایت همه جانبه برای رفع موانع در فضای کسب و کار این صنعتگران عزیز رو دنبال بکنیم. همه اینا موجب خواهد شد که یک راهبرد صنعتی خوبی اجرا بشه. من از جناب عالی تشکر میکنم. البته حالا توضیحاتی رو آقای مهندس صفایی دارن که
سوال از خدمتشون دارم.
یه سوال منتها وقتمون خیلی محدوده. تایید کننده گرامی به من اصلا اشاره میکنم وقت نداریم. خیلی خلاصه بگید در چند جمله جواب
بدید. ما چرا همیشه مدیریت رو از دیگران انتظار داریم که بیان انجام بدن؟ جناب منصوری به عنوان عضو کمیسیون صنایع توضیح بدن چه اقدامی کردید، چه پیشنهادی کردید برای ورود سرمایه گذار خارجی و تامین و ایجاد قوانین به نفع سرمایه گذاری خارجی که انتظار جوینت ونچر شدن از ما صنعتگر دارید در کشوری که هیچ ارتباطی با ارتباط بانکی با هیچ دنیا نداره؟ در این عصر شما انتظار دارید ما بریم شریک خارجی مثلا از امریکا، نمیدونم هلند، آلمان برداریم بیاریم؟ اجازه بدید صحبتمو برسید.
ما
بریم یک سرمایه گذاری رو اینجا بیاریم بدون هیچ گارانتی، در واقع اینو بیایم باهاش جوینت بشیم، بعد پولامون هم توی چمدون بگیریم ببریم بذاریم که توی سر مرزم در واقع به عنوان قاچاقچی شناخته بشیم. اینا نیازمند زیرساخته که در واقع بسترش رو شماها که در واقع نماینده ما هستید باید برای ما فراهم بکنید و نندازیم به تقصیر دولت مردا. این دولت مردا مورد تایید شما و امثال شماها بودن و در واقع اگر ایرادی دارن شما باید به عنوان زبان گویای صنعت که یک بخشی از چرخه اجتماع و گرداننده اصلی بخش اقتصاد رو در واقع شما جلوشون رو بگیرید.
من تو بخشم خیلی سریع توضیح بدم. ببینید من یک عضو از مجلس هستیم و 290 نفر تصمیم میگیرن. ما توی بحث جوینت وینچر ما تا الان تحریم توی 40 ساله که تحریم نبودیم، 39 ساله مراوده داشتیم، ولی من خودم تجربه شرکت رنو رو توی شهر ما مخواستیم بیاریم، همه ایران بسیج شدن که این شرکت نیاد. من خودم به عنوان کسی یک سال و نیم دویدیم و مافیایی که توی ایران وجود داشت قدرتش دیدیم که زیاده. حالا روزهای آخر یه اتفاقات خوبی افتاد و اگر حالا مجال نیست من بخوام توضیح بدم، ولی واقعا مافیای بزرگی توی ایران هست که سود هنگفتی داره میبره. شما الان ببینید صادرات ما تو حدود این همه صادر کردیم ولی پولی بر نگشته.
بله.
چون توی همون دولت مردان همون اتاق بازرگانی الان کارت یک بار مصرف داره صادر میکنه، کارت یک بار مصرفی که طرف شرکت دولتی الان صادرات میکنن با میدن به دلالا، میگن مگه ما دیوونه ایم دلار 15000 تومان و 9000 تومان برگزیم، دلال میبره به نام یه پیرزنی در روستاها پول، میگن 40 میلیارد بس مثلا 30 میلیاردش برنگشته.
بله.
و این برمیگرده به این که مافیای بزرگ و قوی وجود داره و تا ریشه این مافیا پشتیده نشه انتظار
سرمایه‌گذاری
خارجی رو
نبودیم. انشالله یه شفاف سازی بشه و این که ما یه سوال هم در ذهن شنوندمون ایجاد بکنیم که همش بگیم مافیا مافیا، نه این که بگیم حالا نمیشه باشون مبارزه کرد، ولی در این حال بایستی شفاف سازی بشه. وقتی که اقتصادی درش توازن به وجود بیاد، وقتی دلسوزی باشه، روحیه جهادی باشه، مؤلفه راهکارهای اقتصاد مقاومتی دنبال بشه و این دلسوزی ها منافع شخصی فقط نباشه، انشاءالله میتونیم موفق باشیم. سپاسگزارم. شما میدونم از نمایندگان خوب مجلس شورای اسلامی هستید، همیشه هم دلسوز هستید، حالا عضوی از 290 نفر هستید، ولی در این حال ما بایستی این مسائل رو هم مطرح کنیم. ضمن این که ما هم توانمندی داریم، هم ظرفیت داریم، هم ضعفایی داریم، انشالله که رفع بشه. ممنونم آقای مهندس منصوری از جناب عالی به خاطر حضورتون در برنامه ساعت صنعت. آقای مهندس صفایی عزیز از جناب عالی هم بسیار سپاسگزارم، لطف کردید، توضیحاتتون خیلی ارزنده بود. انشالله که این روز صنعت سرفصل خوبی باشه برای رسیدن به مطلوب در صنعت توسعه یافته در کشور.
عرضم به حضورتون ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد. خیلی خوبه که شما بعضی وقتا در واقع از سینه سوخته های صنعت دعوت بکنید که از من خیلی پیشکسوت‌تر هستن و استخوناشون در این در واقع چرخ‌های اقتصادی شکسته یا زنگ زده خورد شده، اینا رو بیارید اینجا و در واقع اون بدنه اینا رو به عنوان کارآفرینان معرفی کنید، نقطه نظرشون رو انتقال بدید به اون گوشه در واقع مسئولین. این خیلی فرهنگ خوبیه که آدم بتونه تو کشور خودش مشکلات خودش رو به زبان خودش بیان کنه. ممنونم ازتون.
از جناب علی هم متشکرم و عوامل برنامه رو لحظه دیگه خدمتون معرفی میکنم. این برنامه به همت تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه تهیه شد. آیتم ساز برنامه ما سرکار خانم سمره رضایی بودند. سرکار خانم لیلا علاقمند گزارش برنامه رو تهیه کرده بودند. همانگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی بودند. مهندس اولیاوش هم مدیریت صدا به عهده‌شون بود. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. انشالله که در برنامه دیگه باز هم بتوانیم در مورد وضعیت صنایع کشور بیشتر با شما صحبت بکنیم. به اتفاق مهمان محترم برنامه با همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شب خوش.
ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلبالو توت فرنگی همیش باره طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
آه
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی فیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک بول باقه،
زنبور یک پشت با ماهی،
یه موقع وشه عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گوشی.